بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب اشاره کردیم که ما از اهداف شروع کردیم به این دلیل که اهداف پرتوی نسبت به مبانی دارند. گفتیم هدف در مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی، دو عنصر امنیت و عدالت اثباتی درش هست. که امنیت 5 عنصر، حاکمیت قانون یکی از اونهاست، درش قرار داره. گفتیم وقتی یکی از اهداف مکتب قضایی حاکمیت قانون در جامعه است، لازمش ضرورت وجود قانونه. به این مناسبت گفتیم که اولین مبنایی که ما در مکتب قضایی اسلام داریم ضرورت وجود قانونه. و این مسئله، یعنی اینکه قانون یه امر ضروری است، نیاز به بحث نداره. ولی در این حال ما در مباحث گذشته مطالبی گفتیم که برای اثبات این مسئله میشه از اونها استفاده کرد. در بحث حاکمیت قانون ما اشاره کردیم که قانونی که از نظر ما مطرحه قانون الهیه. ولی قانون الهی که ما میگیم، که تعبیر آیات هست، ان الحکم الا لله، حکم فقط و فقط از آن خداست، این شامل کسی که خدا به او اجازه صدور حکم داده میشه، از جمله نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، که گفتیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این دال بر ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام. و همینطور آیه 56 سوره مائده، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا. و همینطور آیه 59 سوره نساء، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که گفتیم مقصود از اولی الامر یعنی کسی که فرمان و دستور از در اختیار اوست و شرعاً او فرمان و دستورش معتبره به روشی که مشروع انتخاب شده یا نصب شده و به معیاری که در شریعت تعیین شده او داره حکم میکنه، که این در درجه اول حضرات معصومین نبی اعظم و ائمه 12 گانه و بعد فقها در دوران غیبت بنابر ادله ولایت فقیه. خب اشاره کردیم که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هم باز دلالت میکنه که حکمی که پیغمبرم میکنه اطاعت ازش لازمه. آخر ساعت جلسه قبل روایاتی رو مطرح کردیم که گفتیم بعضی از اونها به لحاظ سندی محل بحثن، چند تاشون جناب ابی اسماعیل سراج درشون هست، که البته گفتیم این جناب محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از ثقات اجلائه، 81 روایت بنابر نرم افزار درایه با تکرارها از این شخص یعنی ابی اسماعیل سراج نقل کرده که میتونه دلیل بر وثاقت او باشه. ولی گفتیم حالا اگر اینم نپذیریم، روایات دیگری داریم که سندن معتبرن، دیگه اون بحثی ندارن، از جمله روایت ابی سلمه سالم ابن مکرم که گفتیم توثیق نجاشی رو داره و تضعیف جناب شیخ ظاهرن درست نیست، و البته غیر از اون روایت داوود ابن فرقد که اصلا دیگه هیچ بحثی در سندش از این جهت نیست. تو این روایت و اون روایت های دیگه این مضمون بود که ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. این مضمون حالا به عبارت های مختلف، معنای این مضمون اینه که خدا برای هر چیزی یه قانونی، یه ضابطه ای، یه معیاری قرار داده. اون وقت اینجا یه سوالی مطرح میشه که دیروز یکی از دوستان بیرون جلسه سوال رو مطرح کرد. اون سوال باعث میشه که من این نکته‌ای که الان عرض میکنم براتون توضیح بدم. یه مفهومی توسط شهید سعد رضوان الله علیه مطرح شده تحت عنوان منطقه الفراق، که ایشون معتقده که تشریع اسلامی تمام مجالات حیات رو در بر نمیگیره. یه جاهایی هست که اونجا تشریع نیست، اصطلاحاً بهش میگه منطقه الفراق، یعنی منطقه فارغ از تشریع. فخش ایشون این منطقه الفراق رو توضیح داده. اون توضیح ایشون که الان این توضیح رو من از اقتصادونا دارم نقل میکنم، نشون میده که ایشون اونجوری که ابتداعاً به نظر میرسه مورد نظرش نیست. نمیخواد بگه اصلا اونجا هیچ حکمی که از نظر شرعی تبعیت ازش لازم باشه وجود نداره، به این معنا مورد نظرش نیست. ایشون به یه مناسبتی تو اقتصادونا این بحث منطقه الفراق رو مطرح میکنه، همین جایی که من الان اینجا، البته حالا این نسخه اقتصادونا که تو نرم افزار نور جامعه فقه نور آمده، این نسخه اونه، چون نسخه های اقتصادونا خیلی چاپاش فرق داره. اونجا صفحه 380 ایشون یک اشاره میکنه، میگه ببینید مذهب اقتصادی، مذهب که ایشون میگه، ما در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که این که ایشون داره میگه همونیه که ما بهش میگیم مکتب. مکتب به لغت عربی میشه مذهب، این درسته. ما ایشون بعضی جاها یه کلمات دیگه به کار میبره، میگه نظام، که اون به یعنی سیستم، اون فرق داره از نظر ما، اصطلاحات ما سعی کردیم دقیق باشه، ایشون در عباراتش یک کمی این دقت کمتره، ولی اینجا تعبیرم درسته. میفرماد مکتب اقتصادی در اسلام بر دو جنبه مشتمل، دو جنبه است. حالا تعبیر ایشون یشتمل علی جانبین، یکی از اونها قد مل امن قبل الاسلام، یک جانب از مکتب اقتصادی پر شده توسط اسلام، به صورت منجزه، به صورت تنجیزی، لا یقبل التغییر و تبدیل، قابل تغییر و تبدیل نیست. این رو اصطلاحات نظریه اندیشه مدون چی میشه؟ میشه عناصر جهان شمول، همونایی که آقای مطهری به تبع مرحوم علامه بهش میگه ثابت، که من فکر میکنم آقای صدر اینجا تحت تأثیر علامه است، چون میدونید که آقای صدر آثار علامه رو مطالعه کرده بوده، فلسفتونا تحت تأثیر روش رئالیسمه، ایشون فارسی میخونده اما فارسی حرف زدن براش آسون نبوده، راحت فارسی حرف نمیزده، چون شاگردان ایشون استادان من بودن، من هیچ وقت شاگرد ایشون نبودم. من عرض کردم براتون شاید قصه این که من شاگرد آقای حائری شدم، من وقتی شاگرد آقای حائری شدم، خدا حفظ کنه آقای حائری رو، اولین جلسه ای که رفتم درس آقای حائری، خب درس آقای حائری درس ناشناخته ای بود، تو منزلشون یه چند نفر عدد محدودی بودم، همه عرب، هر کدوم از یک کشوری، یکی عراق، یکی بحرین، یکی لبنان، یکی کویت، نماینده همه کشورهای عربی، یکی یه دونه اونجا بودن، ایرانی هم که بودن همه متولدای نجف و کربلا و اینا بودن، یعنی مستعرب بودن به قول خودشون، ایرانی به اون معنا که ایران متولد شده باشن بزرگ شده باشن نبودن. ما رفتیم درس های حائری بار اول، خب نمیشناختیم من به اون معنا، یه بار رفتیم ببینیم چه جوریه کلاس عربی و اینا. بعد همون روز من یه خوابی دیدم که اون خواب باعث شد دیگه ما 12 سال درس های حائری رفتیم، من هیچ درس خارجی اینقدر نرفتم، درس آقای عاشق جواد تبریزی که من دیگه بر تمام مبانی و ذهن و فکر ایشون مسلط شدم 4 سال فکر کنم، یا 4 سال و نیم، بیشتر از این نرفتم زهر. که بعدش دیگه ایشون وقتی درس میداد عاشق جواد، من شاگرداش میگفتم که چی میگه، میگفتن فلان بحث، میگفتم این روایت رو قبول کرد، میگفتن ها، میگفتم این روایت رو رد کرد، میگفتن ها، میگفتم اینجوری جمع بست، گفت این مطلق، این مقید، فلان، گفت بله ها. بعد دیگه پرسید آقا شما هم درس میای؟ گفتم نه. گفت کجا میدونید پس اینا رو؟ گفتم من میدونم عاشق جواد اصلا چه جوری فکر میکنه، ولی من فقط 4 سال و نیم رفتم درس عاشق جواد، بسم الله علیه، خدا رحمتش کنه، برای ما خیلی زحمت کشید. به هر حال میخوام این عرض کنم که این من شاگرد این آقایون بودم، اینا میگن آقای صد فارسی بلد بود، میتونست بخونه ولی نمیتونست حرف بزنه. فهمین اینا تعبیراتش بعضیش به نظر من تحت تاثیر علامه است. علامه این اصطلاح تغییر و ثابت و اینا رو گفته، ایشون هم اینجا اینو میگه، میگه قد مل امن قبل الاسلام، یه قسمت از این مذهب اقتصادی به صورت منجزه لا تقبل التغییر و تبدیل. بعد میگه یه قسمت دیگرش یشکل منطقه الفراق فی المذهب. ایشون این بحثی که من تو نظری ازش مدون کردم که عناصر جهان شمول از عناصر به اصطلاح موقعیتی جدا کردم و عناصر جهان شمول رو به فلسفه و اخلاق و مکتب و نظام تقسیم کردم، اینا رو نداره تو ذهنش آقای صدر، این ساختار رو نداره. برای همین ببینید رو اصطلاحات من مکتب همش عناصر جهان شموله، ولی رو اصطلاحات ایشون مکتب معجونیست از عناصر جهان شمول و متغیر. اینی که ایشون میگه منطقه الفراغ، خوب دقت کنید مقصودش اینه، یعنی اون منطقه‌ای که عناصر جهان شمول نداره و بر اساس موقعیت و شرایط براش یه حکمی جعل میشه. تعبیر ایشون اینه یشکل منطقه الفراغ فی المذهب قد ترک الاسلام مهمت ملعها، این پر کردنش رو بر عهده کی گذاشته؟ الا دوله او ولی الامر، گذاشته بر عهده دولت یا ولی امر. یملأها وفقا لمتطلبات الاهداف العامه للاقتصاد الاسلامی، که اینا دیگه خودشون بر اساس شرایط اینو پر کنن. ببینید این علتش اینه که ایشون اصلا مکتب رو از نظام جدا نکرده. اینایی که ایشون میگه اصلا تو وادی مکتب معنادار نیست رو اصطلاحات نظری اندیشه مدون فرمایشات ایشون. اینا تو از نظر ما تو بحث نظام معنا داره، تازه ما تو بحث نظام هم اینجوری که ایشون میگه نمیگه. ببینیم ما ذهنیتمون اینه، ما میگیم اسلام یه فلسفه، یه اخلاق، یه مکتب، یه نظام تو هر زمینه ای از زمینه های حیات بشر داره که اون عناصرش همش جهان شموله. به قول ایشون لا یقبل التغییر و تبدیل، همش. بعد میگیم اون نظام، فقط نظام، نه مکتب، نه فلسفه، نه اخلاق، اونا نه، فقط نظام که یه سری عناصر جهان شمولن که بر اساس مبانی ما رو میخوان به اهداف برسونن که ما تو اون شکل نمودار خودمون همیشه نشون میدیم که نظام بین مبانی و اهداف قرار میگیره، اینجا هم اینطوری نشون دادیم، میگیم نظام بین مبانی و اهداف قرار میگیره. نظام یه مجموعه ایست از به اصطلاح نهادها که این نهادها بر اساس مبانی شکل میگیره تا ما رو به اهداف رسونه. ما میگیم این نظام اونیش که اسلام داده جهان شموله، ولی تو موقعیت‌ها شکل موقعیت رو میگیره اون نهاد، یعنی فقط موقعیت میاد توی نظام رو اصطلاح ما، اصلا تو مبانی و اهداف ما عنصر موقعیتی نداریم، فقط توی نظامه. قبلا هم مثال زدیم تو بحث‌های اقتصادی، مثلا ببینید ما میگیم قرض الحسنه یه نهاده. قرض الحسنه چیه؟ اینی که شما یه چیزی رو که مالکید و مثل داره، مثلیه، اون رو به یکی دیگه تملیک میکنید، چون در قرض شما تملیک میکنید، توجه دارید، قرض دهنده تملیک میکنه به قرض گیرنده، قرض گیرنده مالک میشه، و چون این مثل داره مثلش رو قرض دهنده مالک میشه در ذمه قرض گیرنده. این به اصطلاح قرضه. قرض الحسنه اینه که شما این کارو بکنی بدون اینکه هیچ سودی در ازای این چیزی که تملیک کردی بگیری. خب این یه نهاده از نظر ما، حالا به اون معنایی که در جای خودش گفتیم، ولی این نهاد در زمانهای مختلف به اشکال مختلفی شکل گرفته. مثلا در گذشته تاریخ که تا نزدیک انقلاب بود، افراد پولداری بودن، اینا پولشونو میدادن به افرادی که نیاز داشتن به شکل قرض الحسنه، مثلا شخصی یه فردی پول داشت پولشو میداد به افراد که نیاز داشتن. و حالا اون زمان خیلی مبنا اعتماد بود، چک بگیر، سفته بگیر، زامن بیار، اصلا این حرف هم خیلی نبود. این آقا به این آقا اعتماد داشت، پول میداد، اصلا کاغذ هم نمیگرف. و اینا انقدر تدین بود، پدر بزرگ خانم من خدا رحمتش کنه که پدر بزرگ شوهر خاله ما هم میشد، خاله پدر ما اون بزرگوار، خب از اینا بود که برای اینکه کار مردم را بیفته بهشون پول میداد. بعد پدر خانم من که پسر خاله پدرم محسوب میشه و عموی رضایی منم هست، خودش میگه، میگه بعد از فوت پدر مدتها افراد میامدن به من پول میدادن، میگفتم اینا چیه؟ میگفتن اینو پدر شما مثلا قرض داده به ما، ورشکست شدیم، این داده ما و از ورشکستگی در آمدیم، خدا رحمتش کنه. میگه همینجوری پول میآوردن، نه ایشون کاغذی داشت، نه اونا چکی پیش این داشتن، نه سم، ولی خودشون متدین بودن. الان هزار تا چک و سفته و نمیدونم زامن میگیرن، آخرش هم پول نمیدن، ولی اون زمان اینجوری بود. خب این یه شکل از قرض بوده. یه چیزی باز در قبل از انقلاب شکل گرفت، صندوق‌های قرض الحسنه که ما هم در بعضی از اونها یه شکلی مشارکتی داشتیم، تو مساجد بود، می آمدن امام جماعت میگه آقا هر کی پول داره یه مدتی نیاز نداره بیاره اینجا بذاره تو صندوق ما، اونایی که نیاز دارن ما بهشون بدیم. مردم پولاشونو میارن، پولای کم هم بود، می آمد اونجا جمع میشد یه عددی میشد، بعد یه عده می آمدن میگفتن ما نیاز داریم بهشون میدادن. خیلی هم سختگیری نبود و واقعا هم قرض الحسنه بود، یعنی فقط یه پولی میگرفتن اضافه، بعد میگفتن این پول اضافه هم که میگیریم مال این دفترچه ای که بهت میدیم، یه دفترچه چون چاپ میکردن گفتن این دفترچه اینقدر قیمتش شده اینو، یه سر که همه خدمه هم تمام کسایی که اونجا کار میکردن مجانی کار میکردن، لله فلله بود اصلا این صندوقای قرض الحسنه قبل از انقلاب. یه شکلش هم شکلیش که حالا ما مثلا تو بانک های امروز داریم، اینا شکل های بود. به هر حال برگردم به بحث خودمون، ببینید آقای صدر رضوان الله علیه، من میخوام یه نکته ای رو بگم چون این مهمه. ما الان گفتیم که طبق این روایات که ان الله قد جعل لكل شيء حدا، خب برای همه چی خدا حکم قرار داده. آقای صد میگه نه، یه جاهایی حکم قرار نداده. اونی که ایشون میگه حکم قرار نداده در واقع چیزی که مورد نظرشه، البته نه به این شکلی که من میگم چون ذهنش خب بر اون ابتدای کاره، همون قسمت عناصر متغیره که ایشون نمیتونسته حتی این نکته رو تفکیک کنه که این عناصر متغیر تو حوزه مکتب نیست، اینا تو حوزه نظام اون نهادها که میخواد شکل بگیره به تبع شرایط یه شکلی پیدا میکنه. که اینجا این تعبیر رو دقت کنید، میفرماد اون قسمت دیگر مکتب یشکل منطقه الفراق فی المذهب قد ترک الاسلام مهمت ملئها الى الدولت او ولی الامر یملعها اون دولت یا ولی امر وفقا لمتطلبات الاهداف العامه للاقتصاد الاسلامی و مقتضیاتها فی کل زمان. که ایشون اینجوری ذهنیتش اینطوریه، میگه اون قسمتی که حالا دولت یا ولی امر میخواد پر کنه چجوری پر میکنه؟ میگه مراجعه میکنه به اون قسمتی که شارع پر کرده، اون قسمت از اونجا یه ضوابطی پیدا میکنه، بر اساس اون ضوابط این قسمت رو پر میکنه. این ذهن ایشون بوده. بعد خب بر اساس این داستان که حالا من اینا رو به شکل نمودارم توضیح دادیم، در واقع ایشون قائل نیست به اون معنا که شارع یه جاهایی رو خالی گذاشته. اونی که ایشون میگه خالی گذاشته اونی که در واقع موقعیتیه که ما تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که اون عناصر موقعیتی معناش این نیست که شارع یه جایی رو خالی گذاشته. شارع واقعا قد جعل لكل شيء حدا، ولی چون اون حدی که در حوزه نظام قرار داده مربوط به موقعیت نیست، وقتی میخواد توی موقعیت قرار بگیره یه رنگ و لون موقعیت رو پیدا میکنه. بعدیشون اینجا اشاره میکنه، میگه من که میگم منطقه الفراق، خب این عبارت رو دقت کنید، میگه و نحن حين نقول منطقه منطقه فراق فانما نعني ذلك بالنسبه الى الشريعه الاسلاميه و نصوصها التشريعيه لا بالنسبه الى الواقع التطبيقي للاسلام. من نسبت به ادله دارم میگم یه منطقه فراقی است، نه نسبت به واقعی که اسلام درش تطبیق و تعین پیدا کرد. الذي آشده الامه في عهد النبوه، اون شرایطی که مثلا امت اسلامی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت. فان النبي الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم قد ملأ ذلك الفراق به ما کانت تطلبه اهداف الشریعه فی المجال الاقتصادی علی ذو الظروف التي كانت كان المجتمع الاسلامي يعيشها. یعنی پیغمبر تو اون زمان بر اساس شرایطی که بوده اون قسمت خالی رو پر کرد. که عرض کردم اینا همه نتیجه این هست که ایشون اون ذهنیتی که ما حالا پیدا کردیم، البته ما ذهنیتمون به کمک ایشون و دیگرانی که مثل امام و شهید بهشتی و دیگرانی که تو این زمینه ها کار کردن شکل گرفت، ولی به هر حال اون ذهنیت اولیه و خامی که ایشون داشته خیلی فرق داره با اون ذهنیتی که تو نظریاتش مدون ما داریم. بعد ایشون یه نکته ای اینجا بیان میکنه، این خیلی مهمه. ایشون میگه ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم که منطقه الفراق رو پر کرد، حالا به قول ایشون به عنوان نبی این کارو نکرد، به عنوان ولی این کارو کرد. یعنی این حیثیت به حیثیت ولایت پیغمبر مربوط میشه، بنابراین هر کی که ولی شرعیه چنین حقی رو داره. این حالا ایشون میخواد این نکته رو بگه که غیر انه صلی الله علیه و آله و سلم حين قام به عملیت ملء هذا الفراق لم يملأها بوصفه نبيا مبلغا للشريعه الالهيه الثابته في كل مكان و زمان ليكون هذا الملء الخاص من سیرت النبی لذالک الفراق. نه اینکه شما بگید آقا پیغمبر اینجوری گفته دیگه غیر از این نمیشه، نه، اینو پیغمبر معبرا عن سیق تشریعی ثابته نگفته، انما ملعها به وصفه ولی امر، ولی الامر. اینکه پیغمبر به عنوان ولی امر، به عنوان حاکم، به عنوان رئیس اینو گفته، بنابراین حاکم بعدی علی ابن ابی طالب میتونسته تغییرش بده، حاکم بعدی مثلا امام حسن علیه السلام میتونست تغییرش بده، حاکم بعدی امام حسین علیه السلام میتونست تغییرش بده، و همینطور به زمان ما المکلف، المکلف من قبل الشریعه به ملء منطقه الفراق وصفا لظروف، که اون ولی ام المکلف من قبل الشریعه از ناحیه شریعت وظیفه شرعیشه که منطقه الفراق رو پر کنه. بنابراین من میخوام بگم این مطلبی که آقای سعد گفته که نتیجه عدم وضوح مفاهیم در زمانی بوده که ایشون این کتاب ارزشمند اقتصادونا رو نوشته، ایشون در واقع اگه بخوایم به اصطلاحات ما بگیم میخواد بگه آقا یه قسمت متغیر داره که اون قسمت متغیر تطبیقاتشو شارع گذاشته بر عهده ولی امر. بنابراین ایشون نمیخواد بگه به اون معنا که اسلام یه جایی رو خالی گذاشته، اصلا تشریع نکرده، که ما بگیم اون حرف با این روایات ان الله قد جعل لكل شيء حدا منافات داره. اگر کسی اصرار کنه بگه نخیر آقای صد مقصودش اینه که اصلا یه جاهایی رو شارع تشریع نکرده، میگیم خب اگه این باشه فرمایشش غلطه. اما ما داعی نداریم فرمایش آقای صد رو برای معنایی تفسیر کنیم که غلط باشه، چون میگیم روایات ما تصریح داره. حالا نه فقط این روایات، اصلا کلا ذهنیت متشرعی ما این معنا رو میگه که شارع جایی نیست که تشریع لازم باشه و نه تشریع نکرده باشه، جایی نیست که هدایت لازم باشه و شارع هدایت نکرده باشه. اصلا این با مفاهیمی که ما در مبانی کلامی خودمون داریم سازگار نیست. ما معتقدیم که اسلام دین خاتمه، دین خاتم یعنی هر آنچه که انسان برای هدایتش نیاز داره به وحی در این دین بیان شده. ما قبلا تو بحثای کلامی گفتیم که معنای خاتمیتی نیست که پیغمبر آخرین پیامبره، معناش اینه که دیگه بعد از او اصلا جایی برای پیامبری نیست، مجالی برای پیامبر دیگری نیست. نه اینکه این دیگه آخری، حالا بعدش نیامده، ممکن میتونست بعدش هم یکی دیگه بیاد، نه، اصلا نمیشه بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کسی به عنوان نبی از ناحیه خدا ارسال بشه. بله ولی، ولی الله العظم جناب امام زمان جل الله فرجه شریف هست، ایشون ولی هم ولی نبی نیستن، ایشون نیمده نبوتی دین جدیدی، نه، ایشون همون دین جدشون رو به اون حقیقتی که هست میخوان تطبیق کنن، تحقق ببخشن. بنابراین میخوام اینجوری عرض کنم، اگر ما فرمایش آقای صدر رو به اون معنا که عرض کردم تفسیر کنی، بگیم آقا میخواد بگه که یه جاهایی هست که تشریع اسلامی اصلا کم گذاشته، در حالی که مثلا میتونسته بگه خب این غلطه، ان الله قد جعل لكل شيء حدا، و اون ارتکازات متشرعی ما و اون مبانی کلامی ما اونا همه اینا رو رد میکنه. اما اگه اینجوری که الان توضیح دادم برگردونیم به اینکه خب مفاهیم روشن نبوده، آیسد میگه مکتب اقتصادی یه بخشش مثلا متغیره، در حالی که این مکتب نیست، نظام، اونم نظام خودش نیست، تطبیقشه، که اون تطبیق ما بهش میگیم سازوکار، مثلا اون یه چیز دیگه است. و الا اون بخشش که مربوط به اسلامه، که عبارت باشه از فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام، که ما اینو اینجوری به دست آوردیم. حالا ببینید این بحثا رو ما قبلا تو نظریه اندیشه مدون کردیم. ببینید ما میگیم فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار، اینجوری به دست آوردیم. میگیم عناصر دینی یا جهان شمول یا موقعیتی، که حالا اینو باز بحث کردیم تو اصول، که عناصر دینی وقتی ما به ادله مراجعه میکنیم، دلیل ما یا عقلی یا نقلی، نقلی ما یا قرآن یا سنت، سنت ما یا قولی یا فعلی. بعد اونجا گفتیم عناصر عقلی همه جهان شموله، چون عقل زمان و مکان کار نداره. عناصر نقلی یعنی قرآن، سنت، اینها هم جهان شمول داره هم موقعیتی. اما میزان عناصر موقعیتی در قرآن کمتر از سنت قولیه، میزان عناصر موقعیتی در سنت قولی کمتر از سنت فعلیه. یعنی وقتی پیغمبر یا یک معصوم یک کاری انجام میده، به شدت به موقعیت مربوط میتونه باشه. وقتی یه چیزی میگه کمتر از اون، وقتی قرآنه کمتر از اون، ولی قرآن هم به یک معنا به موقعیت مربوطه. اینطور نیست که بدونه در... چون با در بحث خودش گفتیم درسته دین خاتم کاملترین نسخه دینه که به زمان و مکانی اختصاص نداره، ولی بالاخره این نسخه رو که دادن دست پیغمبر، مخاطبان پیغمبر در یه زمان و در یه مکان خاصی هم، در نتیجه اون حقیقت یه رنگ موقعیت پیدا کرده. برای همین یه چیزایی بعضی ها اشکال میکنن یا مثلا از این حرفا میزنن، ما اینو قبلا گفتیم، که میگن آقا مثلا تو قرآن اسم شتر آمده ولی اسم پنگوئن نیامده. چرا؟ چون عربا شتر دیده بودن ولی پنگوئن تو عمرشون ندیده بودن. بعد نتیجه میگیره اون کسی که این حرفو میزنه که اگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو قطب به پیغمبری مبعوث شده بود، پنگوئن تو قرآن میامد، شتر نمیامد. ما گفتیم بله این درست، اما یه نکته ای گفتیم، ببینید پیغمبری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبتنی بر شانس و اقبال که نبوده، که اینجوری نبوده که خدا میگفته یکی باید آخرین پیامبر من باشه، دفعه دستش رفت روی جزیره العرب، رفت روی مکه، رفت روی شخص پیغمبر، که میشد اینجوری بره روی اسکیمو توی قد. خدا که تاس نمیندازه که همینجوری یکی رو انتخاب کرده برای پیامبری. نه آقا، اینا همه از ازل تعیین شده. خود در علم الهی که امروز و دیروز و فردا ما نداریم، که اینا همه مال ماه. دیروز من، امروز من و فردای من همه پیش خدا به یه شکله، همه حاضره. علم حضوری هم داره، نه علم حسودی، صورتی از دیروز من نیستا. دیروز من حقیقتا وجود داره ها، فردای من هم حقیقتا وجود داره ها. جبری نشید حالا این وسط، الان تا اینو ما میگیم تپی میافتن تو جبر، جبر نیست. حالا برگرد، پس خدا اگه پیغمبر رو در اون زمان و در اون مکان مبعوث کرده، یعنی اصلا دیگه غیر از این نمیشده به یه معنایی، یعنی تو اون حکمت کلی الهی این شخص در اون شرایط و در اون موقعیت باید مبعوث میشده، نه اینکه احتمال داشت تو قطب باشه اینجوری بشه، توی انگلستان باشه اونجوری بشه، نمیدونم توی استرالیا باشه اونجوری. نه، اینجوری که تاس ننداخته خدا که یه دفعه افتاده توی مکه، که اون گفتونی از دیگه گفت قربون خدا برم جا گیر آورده واسه خونش. اینجوری نبوده که هم اتفاقی رفته اونجا خونه خدا شده. نه، اینا که همه حکمت و علم الهیه. بنابراین ما قائلیم تو بحث خودش که در قرآن هم عناصر موقعیتی راه داره، اما کمتر از سنت. سنت قولیش کمتر از فعلی، بنابراین به یه ترتیبی از سنت فعلی که میریم به سمت قرآن، عناصر موقعیتی کاهش پیدا میکنه. و از قرآن که میایم به سنت فعلی عناصر موقعیتی افزایش پیدا میکنه. بعد گفتیم ما میایم میگیم یا عناصر جهان شمول یا موقعیتی، جهان شمولا یا ناظر به حقایق عالم یا ناظر به اعتبارات شرعی، اصطلاحا قضایای هست و قضایای باید. اون قسمتی که ناظر به حقایق بهش میگیم فلسفه و اخلاق، اون قسمتی که ناظر به باید مکتب و نظام، اینا همه عناصر جهان شمولن. عنصر موقعیتی عرض کردیم ساز و کاره که در واقع تطبیق نظام هست در شرایط خاص. حالا دیگه توضیحات دیگه شو قبلا دادیم، من فقط اینجا یک اشاره کردم. نتیجه میخوام بگم فرمایش آیست، چون دیروزی که دوستان اینو گفت امروز خودش نیامده که آقا پس این حرف با اون حرف منطقت الفراق که آیست میگه، من به ایشون عرض کردم منطقت الفراق به این معنا که یه جایی باشه که شارع تشریع نکرده باشه غلطه، اما به این معنا که توضیح دادم بله، یعنی یه بخش عناصر جهان شمول داریم، یه بخش عناصر موقعیتی که تابع شرایط. البته آیست در توضیح این عناصر موقعیتی به نظر من اشتباه کرده، بله، چون ایشون فکر کرده اینا بخشی از مکتبه، اینا بخشی از مکتب اقتصادی یا مکتب سیاسی یا مکتب قضایی نیست، اینا در واقع یک بخشی از یک تطبیقی از بخش هم نه یک تطبیقی از اون نظام اقتصادی یا نظام سیاسی یا نظام قضایی در یک شرایط خاصی. اما اینجا چون میخوام این بحث تکمیل بشه فقط اشاره میکنم دیگه خودتون مراجعه کنید، وقتمون گذشته. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان در ذیل بعضی از آیات یه سری مباحثی رو مطرح کرده، خارج از تفسیر به اون معنای مصطلح مطالبی رو بیان کرده. در سوره مبارکه بقره ذیل آیه 17 که و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، در ذیل این آیه ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه که بعد میاد میگه یه سری چیزا خرافه هاییست در بین مردم. تحت سیل این بحث ایشون اشاره میکنه به بحث اینکه یه سری چیزا باورها خرافه است. بعد یکی از خرافه هایی که ایشون مطرح میکنه اینه، میگه این جمله این خرافه است، خوب دقت کنید، میگه گفتن آقا انسان باید تلخی قانون رو تحمل کنه، صبر کنه برای اینکه محرومیت داشته باشه از بعضی از اون چیزایی که میلش میکشه. چرا؟ تا اجتماع حفظ میشه. یعنی قانون یه نوع محدودیت دیگه. مثلا من میخوام با سرعت 200 کیلومتر تو خیابونای قم برم، قانون میگه آقا 60 کیلومتر بیشتر نمیتونی بری. خب این حال منو میگیره که میخوام برم و این ماشین منم بروه، هرچند خیابونای قم کشششش نداره قطعا چپ میکنم، ولی کن این میل من هست. خب اینجا گفتن آقا جان شما تلخی قانون رو تحمل کن، این محرومیت رو تحمل کن، جامعه منافعش رو میبره، بالاخره صدمه نمیزنی نه به خودت نه به دیگران، و بعد تازه تو اگه اجازه داشته باشی 200 کیلومتر بری یکی دیگه هم اجازه داره، اون یکی حالا تو ماشینت فرض کن خوبه، تو ماشینت مثلا ترمزش اونچنانه که مثلا ترمز بنزه که تو 200 کیلومتر سرعت بزنی ما میسته، اما اون که ماشینش اینجوری نیست 200 کیلومتر بره وقتی میزنه رو ترمز 200 متر جلوتر ما میسته، اون 20 نفر میکشه تا برسه، یه احتمال داره تو هم جزء کشته شده ها باشی، بنابراین به نفعته که بپذیری سرعت کنترل بشه. آیه طباطبایی میگه این یه خرافه است، میگه این یه خرافه است که شما بگی برای به اصطلاح منافع اجتماعی که یک منفعت عمومیه تو بیاد منافع شخصی تو هدر بده، میگه این خرافه است، خازهی خرافت، این عبارت بکنه یه حاضهی خرافت. چرا؟ میگه فإن کمال الاجتماع انما هو کماله فیما یتطابق الکمالا، کمال اجتماع زمانی کمال فرده که تطابق داشته باشن این دوتا کمال. اما اگر اینطور نباشه، چرا یه آدمی باید منافع خودش رو فدای جامعه کنه؟ وقتی میتونه به منافع خودش برسه، چرا اونا رو باید من از بین ببره؟ بعد شروع میکنه ایشون میگه یک کسی که وقتی میتونه به یه چیزی برسه ولو به زور ولو بالجور، چرا نکنه؟ البته ایشون مقصودش اینه که لولا دین چیزی مرز تعیین نمیتونه بکنه. میخواد بگه اگه دینو برداری نمیتونی به بشر بگی آقا حالا دیگه تجاوز نکن. این نمیتونی بگی، چون وقتی دین بره کنار چه دلیلی داره تجاوز نکنه؟ وقتی زورش میرسه چرا نکنه؟ وقتی میتونه چرا نکنه؟ بعدشون میگه همونطوری که این بوده دیگه، تو دنیا از قبل هم بوده دیگه، هر کی زورش رسیده هر کاری تونسته کرده، اگه نکرده زورش نرسیده. به قول بعضی توفیقشون نداشته. ایشون میگه قرآن یه سبک دیگری داره، چون دین میاد یه آفاق دیگر رو مطرح میکنه، میگه آقا تو الان این کار رو نکن، به جاش اون طرف اون بهره ها رو ببر، به جاش ما به تو این توفیقات رو تو دنیا میدیم. میگه این دین میتونه این کار رو بکنه، دین رو برداری، اون دنیا رو برداری، خدا رو برداری، اینا معنادار نیست که. خب یارو این دنیاست، دنیا هم فقط برای اینی که من بچرم و بعد بمیرم دیگه. حالا قراره من بچرم بمیرم، چرا من کم بچرم؟ چرا من تا حدی میتونم استفاده نکنم؟ همون وضعیتی که ما امروز تو دنیا میبینیم. من یه ویدئوی اخیر دیدم خیلی جالب بود، یه نمیدونم کیه، یه نفر آمریکاییه، یه نفر ازش سوال میکنه، ظاهرا مثلا یه مصاحبه رادیویی یه چیزی اینطوریه اونجا، البته این تصویر داره، میگه حالا به نظر شما مسئله حجاب اگر مثلا در ایران برداشته بشه این برای زنها به نفعشون هست یا نه؟ اون آمریکاییه میگه در جواب، اون که داره این ازش سوال میگه، یه پیرمردیه، نمیدونم کیه، ظاهرشونه که مثلا یه عالمیه، کسی آوردن باش مصاحبه کنم، مثلا یه جامعه شناسی یا مثلا سیاست، عالم سیاستی کسی. خب میگه که اگه حجابو بردارن مثل غرب گرفتار فروپاشی میشن. اون جوابی که میدم اون توقع نداره، سوال کننده توقع چه جوابی نداشته، میگه که آقا مثلا نظرتون چیه که حالا حجابو تو ایران بردارن، مثلا اجبار حجابو بردارن چطوره؟ اون میگه که بردارن مثل غرب فروپاشی اتفاق میفته. بعد شروع میکنه به توضیح این که مثلا چه مفاسدی در غرب وجود داره. حالا من به اون صحت و سقم این بحث کار ندارم، ولی واقعیت اینه که اگر شما خدا و دین و ارزش های معنوی رو برداری، یه وجهی نداره خیلی از چیزایی که ما میگیم. هم میگه انسانیت چه کلو چنده وقتی آخرتی وجود نداره، برای چی؟ برای همینه. ببینید غرب، من بارها اینو عرض کردم، در نهایت به اصطلاح خودش رسیده به مشکلات جدی دیگه. یعنی مثلا تو غرب، حالا کشورهای مختلفی از نظر چیزی، آمریکا خب مثلا به لحاظ سیاسی اجتماعی خب خیلی آرمان‌های سرمایه‌داری و مثلا لیبرالیسم یه معنایی توش تحقق پیدا کرده، ولی خب می‌دونید که اونجا به شدت اختلاف طبقاتی شدید وجود داره دیگه. همون جنبش 99% همین بود دیگه، ادعای اونا این بود که آقا 99% امکانات کشور دست 1% جامعه است و 99% جامعه از 1% کل امکانات کشور. و واقعا عجیب و غریب اختلاف طبقاتی در امریکا، چون سرمایه‌داری اصلا این اقتضا رو داره دیگه، ما تو بحث‌های اقتصادی گفتیم اونجا یکی اینقدر ثروت داره که مثلا 10 تا کشور ایران رو میتونه بخره بفروشه از ثروتش، ولی 2 میلیارد سال هم زندگی کنه این ثروت تموم نمیشه اگه هیچ بهش اضافه نشه. یکی هم اینقدر فقیره که مثلا در خوردن یه وعده هم هیچی نداره، هیچی به معنای واقعی کلمه. که من یادمه یکی از امریکایی‌ها قبل از انقلاب میگفت تو محله هارلم در نیویورک یکی از پدیده های عادی اینه. هارلم یکی از فقیرترین مناطق در نیویورک، میدونید شما تو نیویورک از یک طرف ثروتمندترین ثروتمندان و از یک طرف فقیرترین فقیران هستن، تو وال استریت ثروتمندترین ثروتمندان با خزانه های طلایی که نمیدونم صدها تن هزاران تن طلا توش هست، و توی هارلم فقیرترین فقط توی یک شهر نیویورک. اون میگفت، اون امریکایی میگفت که تو هارلم میگفت پدیده های عادی اینه که بچه ها از گرسنگی رنگ دیوار رو میتراشن میخورن و چون این رنگ ها سمیه میمیرن. میگفت این از این تو هارلم عادیه، گفت این اتفاق مثلا برای ما باور کردنی نیست. آمریکا و این میشه هم چیزی. بعد این حرکت هایی که بعدن کردن مثل آقای مثلا اوباما و اینا، اوباما کیر که مطرح کرده که یه جنبش در واقع حمایت اجتماعیه، برای همین بود دیگه. اون چون خودش میدید، چون سیاپوس بود، فقر رو دیده بود و میفهمید، اینا رو میخواست مثلا یه جوری. حالا بحثایی که هست تو آمریکا بگذاریم. علامه این فرمایششون اینه، میگه آقا ببین دینو بذاری کنار، این حرفی که شما میگید یه همش قصه میشه. اگه دینو قبول کردی بله همه اینا درست میشه. بعد ذیل آیه شریفه کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اونجا همیشون یه بحث مفصلی داره که بین انسان‌ها اختلاف رخ میده، من فقط میخوام بگم مراجعه کنید، نمیخوام بحث. بعد از اون نتیجه میگیره که باید یه قانونی باشه تا بیاد این جلوی تعدیات رو بگیره، و بعد میگه این روش فقط در دین ممکن میشه، کنترل واقعی فقط در دینه. چون در واقع در دین، حالا من اینو میگم، ما دو تا عامل داریم، یه عامل به اصطلاح خارجی و اون این که مثلا مثل بقیه کشورها فرض کنید پلیس داریم، نیروی انتظامی داریم، مثلا قوه قضاییه داریم که جلوی تعدیات رو بگیره، ولی مهمتر یه عامل درونیه که اون باوره، که اصلا اگر اون باور تقویت بشه جرم اتفاق نمیفته، کاهش پیدا میکنه. و این یه نکته ایست. حالا همینجا بین الهلالین، اگر ما میبینیم جرم در کشور در حال افزایشه، اگر واقعا وجود داره اینطور خدا نکرده، این معناش اینه که ما تو اون بال اعتقادی ضعیف بودیم، و الا ممکنه ما از نظر امنیتی و نظامی و وسائلی که لازمه خیلی ضعیفتر از جای دیگه هم نباشیم. اما تو حوزه اعتقاد بله اونم باید باشیم، تقویت کنیم، ولی حوزه اعتقادیه که اصله. برای همین یه وقتی بعضی از شهرها مثلا یزد معروف بود که قوه قضاییه یزد تعطیله، چه خبری نیست. البته الان اینجوری نیست قوه قضاییه، البته الانم یزدی ها میگن ما نیستیم، اینایی که از بیرون اومدن هم. حالا شاید هم راست میگن، من نمیدونم، ولی خود یزدی ها میگن ما نیستیم. ولی یزد اینجوری بوده، واقعا اینطوری بوده، یعنی اصلا کسی دعوا نمیکرده، اصلا کسی مال اون یکی رو نمیخورده، اینجوری نبوده که مردم های دائم. الان قوه قضاییه ببین چقدر جمعیت همجوری داره میاد، حالا چقدر از اینا اصلا مراجعه به قوه قضاییه نمیکنن، با چاقو چاقو کشی و زور و اینا میخوان مشکلاتشون حل کنن، اصلا نمیرن طرف قوه. ولی چقدر جمعه. اما یزد مثلا یه طوری بود که شوخی بود، میگفتن رئیس دادگستری یزد میگه آقا تعطیلش کنیم بریم، اینجا که کسی نمیاد، خبری نیست. حالا ترس کردم الان دیگه کار پیدا کردم. خب بنابراین علامه اینجا این نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه ببین آقا اگر بخواد جامعه رو کنترل کنی دین رو برداری نمیتونی. تجربه غرب هم همین شد. غربی‌ها بعد از اینکه یه دوره هی اصرار داشتن که آقا دینو بزن کنار، دینو بزن کنار، دینو می‌خوام چیکار، دینو می‌خوام چیکار، به این نتیجه که وقتی دینو می‌ذاریم کنار خیلی از چیزها رو نمی‌تونیم کنترل کنیم. برای همین از سال 2000 به بعد، من اون بحثو قبلا بارها گفتم، جنبشی به نام رنسانس دین شروع شد در کل دنیا، اصلا ربطی به اسلام و اینام نداره، در کل دنیا این بحث مطرح شد که آقا بعد ارزش‌های دینی رو دوباره احیا کرد. حالا چه یه عده دنبال بودیسمن، یه عده دنبال هندویسمن، یه عده دنبال شینتوان، یه عده دنبال اسلامن، یه عده دنبال مسیحی، حالا اونا شکل دین و کار ندارن، میگن ولی یه معنویتی نیاز داریم. و خب ما معتقدیم اون کاملترین شکل معنویت در اسلام. این فرمایشات علامه رو ببینید، من آدرس دادم قبلا هم عرض کردم، درس های ما که الان به صورت لایو در اینترنت هست در اینستاگرام، بعدش هم ان شاء الله سیو میشه توی اینستاگرام، بعد به صورت صوت و اسلاید در ایتا و تلگرام هست، دوستان حتما مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.